حضور شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم سلام عرض می‌کنم. به حلقه دیگر از این برنامه خوش آمدید. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه هفته گذشته بخش نخست از اثری از لنین تحت عنوان دولت و انقلاب، آموزش مارکسیسم درباره دولت و وظایف پرولتاریا به سمتان رسید. در برنامه این هفته دومین و آخرین بخش از این بحث به سمتان می رسد. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. دولت حالت استثمار طبقه ستمکش است. برای تأمین هزینه قدرت حاکمه اجتماعی خاص که مافوق جامعه قرار دارد، مالیات ها و وام های دولتی لازم است. انگلس می نویسد مستخدمین دولتی که از قدرت اجتماعی و حق اخذ مالیات برخوردارند به عنوان مقامات جامعه مافوق جامعه قرار می گیرند. آن احترام آزاد و داوطلبانه‌ای که برای مقامات جامعه طایفه‌ای یا کلان قائل بودند، اکنون دیگر برای اینان حتی اگر هم می توانستند آن را به دست بیاورند کافی نیست. قوانین ویژه‌ای درباره قداست و مسئولیت مقام مستخدمین دولتی وضع می شود. پس‌ترین خدمتگزار شهربانی از هر نماینده ی طایفه اعتبارش بیشتر است و حالان که مقام یک نفر بزرگ از طایفه که در جامعه از احترامی برخوردار است که به وسیله تازیانه کسب نشده میتواند مورد رشک حتی مقام عالی نظامی دولت متمدن نیز قرار گیرد. در اینجا موضوع موقعیت ممتاز مستخدمین دولتی که مقامات قدرت حاکمه دولتی هستند مطرح شده است. آنچه به عنوان مطلب اساسی در اینجا ذکر شده این است که چه چیزی این مستخدمین را مافوق جامعه قرار می دهد. ما خواهیم دید که کمون پاریس در 1871 چگونه این مسئله تئوریک را از لحاظ عملی حل می کرد و کاوتسکی در سال 1912 چگونه مرتجعانه روی آن سایه می افکند. از آنجا که انگیزه پیدایش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده، از آنجا که در این حال خود دولت ضمن تصادم این طبقات به وجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلی این دولت دولت طبقه است که از همه نیرومندتر بوده و دارای سلطه اقتصادی است و به یاری دولت دارای سلطه سیاسی نیز می شود و بدین طریق وسایل نوینی برای سرکوب و استثمار طبقه ستمکش به دست می آورد. نه تنها دولت ایام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و صرف ها بود، بلکه دولت انتخابی کنونی هم آلت استثمار کار مزدوری از طرف سرمایه است. ولی استثناءً دوره‌هایی پیش می‌آید که در آن طبقات مبارز به آنچنان توازنی از حیث نیرو می‌رسند که قدرت حاکمه دولتی موقتاً نسبت به هر دو طبقه یک نوع استقلالی به دست می‌آورد و ظاهراً میانجی آنان به نظر می‌رسد. از این قبیل است سلطنت مطلقه سده های 17 و 18، بوناپارتیسم امپراتوری اول و دوم فرانسه و بیسمارک در آلمان. از خود اضافه می کنیم که از این قبیل است دولت کرنسکی در روسیه جمهوری پس از آغاز تعقیب پرولتاریای انقلابی و در لحظه‌ای که شوراها به برکت رهبری دموکرات های خرده بورژوا دیگر ناتوان شدند و بورژوازی هم هنوز به اندازه کافی نیرومند نیست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد. انگلز چنین ادامه می دهد: در جمهوری دموکراتیک ثروت به طور غیر مستقیم و به همین سبب مطمئن تر از قدرت خود استفاده می کند. یعنی اولا به وسیله رشوه‌دهی مستقیم به مستخدمین مثل آمریکا و ثانیا به وسیله عقد اتفاق میان دولت و بورس مثل فرانسه و آمریکا. در حال حاضر امپریالیسم و سلطه بانک‌ها به هر دو شیوه دفاع از قدرت مطلق ثروت و جامعه عمل پوشاندن به این قدرت در هر نوع جمهوری دموکراتیک تا مرحله یک هنر خارق‌العاده تکامل بخشیده اند. قدرت مطلق ثروت در جمهوری دموکراتیک از این لحاظ مطمئن تر است که در این رژیم سرمایه‌داری با لفافه سیاسی زشت پوشانده نمی شود. جمهوری دموکراتیک بهترین لفافه سیاسی ممکن برای سرمایه‌داری است و به همین جهت هم سرمایه پس از به دست آوردن این بهترین لفافه بنای قدرت خود را بر پایه‌ای آنچنان مطمئن و موثق مبتنی می سازد که هیچ گونه تغییر و تبدیل افراد و ادارات و احزاب در جمهوری دموکراتیک بورژوازی این قدرت را متزلزل نمی سازد. باید این نکته را نیز خاطر نشان ساخت که انگلز با نهایت صراحت حق انتخابات همگانی را آلت سیادت بورژوازی می نامد. او به طور روشن تجربه طولانی سوسیال دموکراسی آلمان را در نظر گرفته و می گوید حق انتخابات همگانی عبارت است از نمودار رشد طبقه کارگر. بیش از این چیزی از آن آید نمی شود و با وجود دولت کنونی هیچگاه هم آید نخواهد شد. دموکرات‌های خرد بورژوا از قماش اسعارها و منشویک‌های ما و برادران تنی آنها یعنی همه سوسیال شوونیست‌ها و اپورتونیست‌های اروپای باختری از حق انتخابات همگانی همانا بیش از اینها انتظار دارند. آنها خود در این اندیشه دروغین که گویا حق انتخابات همگانی با وجود دولت کنونی می تواند اراده اکثریت زحمتکشان را واقعا آشکار سازد و اجرای آن را تضمین نماید باور دارند و آن را به مردم نیز تلقین می کنند. در اینجا ما فقط می توانیم این اندیشه دروغین را خاطر نشان ساخته و این نکته را متذکر گردیم که چگونه احزاب رسمی ضمن ترویج و تبلیغ خود اظهارات کاملا روشن دقیق و مشخص انگلز را در هر گام تحریف می کنند. ما بعداً هنگامی که نظریات مارکس و انگلز را درباره دولت کنونی بیان می نماییم کذب کامل این اندیشه را که انگلز در اینجا آن را به دور می افکند مفصلاً روشن خواهیم ساخت. انگلز در مشهورترین اثر خود از نظریاتش این نتیجه کلی را می گیرد: پس دولت از ازل وجود نداشت، جوامعی بودند که کار خود را بدون آن از پیش می بردند و از دولت و قدرت دولتی تصوری نداشتند. در مرحله معینی از تکامل اقتصادی که ناگزیر با تقسیم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود دولت به علت این تقسیم ضروری شد. اکنون ما با گام‌های سری به آنچنان مرحله‌ای از تکامل تولید نزدیک می‌شویم که در آن وجود این طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع مستقیم تولید مبدل می‌شود. طبقات با همان ناگزیری که در گذشته پدید شدند ناپدید خواهند شد. با ناپدید شدن طبقات دولت نیز ناگزیر ناپدید خواهد گردید. جامعه‌ای که تولید را بر اساس اشتراک آزاد و متساوی مولدین به شیوه نوین تنظیم خواهد کرد، تمام ماشین دولتی را به آن جایی خواهد فرستاد که در آن زمان جای واقعی آن است، به موزه آثار عتیق در کنار دوگ نخریسی و تبر مفرقی. در مطبوعات ترویجی و تبلیغی سوسیال دموکراسی معاصر کمتر میتوان به این نقد قول برخورد و تازه وقتی هم که آن را ذکر میکنند اکثرا به نحوی است که گویی در برابر شمایلی سجده میکنند، یعنی احترام ظاهری نسبت به انگلس به جای میآورند ولی ذره زحمت تعمق در این موضوع را به خود نمیدهند که با این فرستادن تمام ماشین دولتی به موزه آثار عتیق چه دامنه پهناور و ژرفی برای انقلاب در نظر گرفته می شود. چه بسا حتی این نکته را نیز درک نمی کنند که انگلس چه چیزی را ماشین دولتی می نامد. زوال دولت و انقلاب قهری. سخنان انگلس درباره زوال دولت چنان دامنه شهرتش وسیع است، آنقدر زیاد نقل می شود و آنقدر ماهیت جعل عادی مارکسیزم و دمساز نمودن آن را با اپورتونیزم برجسته نشان می دهد که لازم است مفصلا روی آن مکث کرد. اینک تمام مبحثی را که این سخنان از آن استخراج شده است در اینجا ذکر می‌کنیم. پرولتاریا قدرت حاکمه دولتی را به دست می‌گیرد و مقدم بر همه وسایل تولید را به مالکیت دولت در می‌آورد. ولی وی با این عمل جنبه پرولتاریای خیش را نیز نابود می‌سازد و به علاوه کلی تفاوت‌های طبقاتی و هر گونه تضادهای طبقاتی و در این حال خود دولت به عنوان دولت را نیز نابود می سازد. برای جامعه‌ای که تاکنون وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، جامعه‌ای که در مجرای تضادهای طبقاتی سیر می کند، دولت یعنی سازمان طبقه استثمار کننده. از آن جهت این سازمان لازم آمد که شرایط خارجی این طبقه را در رشد تولید حفاظت نماید. به عبارت دیگر از آن جهت لازم آمد که به ویژه طبقه استثمار شونده را قهرن در آنچنان شرایطی نگه دارد که شیوه موجود تولید برای سرکوب این طبقه ایجاب می کند، بردگی، سرواژ و کار مزدوری. دولت نماینده رسمی تمام جامعه و مظهر تمرکز جامعه در یک کورپوراسیون مرئی بود، ولی تا جایی چنین جنبه‌ای را داشت که دولت طبقه‌ای بود که در عصر خود یک تا نماینده همه جامعه به شمار می‌رفت. در عهد باستان دولت بردهداران یا افراد آزاد کشور، در قرون وسطا دولت اشراف فئودال و در عصر ما دولت بورژوازی. و ما هنگامی که دولت سرانجام واقعاً نماینده همه جامعه می‌گردد، در آن هنگام خود خیشتن را نیز زائد می سازد. از هنگامی که دیگر هیچ طبقه اجتماعی باقی نمی ماند که این دولت آن را سرکوب کند، از هنگامی که همراه سیادت طبقاتی، همراه مبارزه در راه بقای فردی که معلول هرج و مرج کنونی تولید است، تصادمات و افرادهایی هم که ناشی از این مبارزه است رخت بر می بندد. از آن هنگام دیگر نه چیزی برای سرکوب باقی می مانند و نه احتیاجی به نیروی خاص برای سرکوب، یعنی به دولت خواهد بود. نخستین اقدامی که دولت به عنوان نماینده تمام جامعه به آن دست می زند، یعنی ضبط وسایل تولید به نام جامعه، در این حال آخرین اقدام مستقل دولت به عنوان دولت است. در آن هنگام دیگر دخالت قدرت دولتی در شؤون مختلف مناسبات اجتماعی یکی پس از دیگری زائد شده و به خودی خود به خواب می رود. جای حکومت بر افراد را اداره امور اشیا و رهبری جریان تولید می گیرد. دولت ملغا نمی شود بلکه زوال می‌یابد. بر اساس همین هم باید جمله مربوط به دولت آزاد خلقی را که زمانی از لحاظ تبلیغاتی حق حیات داشت ولی در ماهیت امر فاقد پایه علمی بود ارزیابی کرد. مطالبه به اصطلاح آنارشیست ها هم در باب اینکه دولت در ظرف یک امروز تا فردا ملغا می گردد باید روی همین اساس ارزیابی شود. آنتی دورینگ، اثر انگلز، واژگون ساختن دانش به وسیله آقای اوژن دورینگ، صفحه 301 تا 303 از روی چاپ سوم آلمانی. بدون ترس از اشتباه می توان گفت از این مبحث انگلز که مشهون از اندیشه های گرانبهاست، تنها چیزی که در احزاب کنونی سوسیال دموکرات واقعا عاید اندیشه سوسیالیستی شده است این است که دولت طبق نظر مارکس زوال می‌یابد و حالان که طبق تعلیمات آنارشیستی دولت ملغا می‌گردد. زدن سر و ته مارکسیزم به این نحو معنایش تنزل آن به مرحله اپورتونیزم است، زیرا با چنین تفسیری تنها چیزی که باقی می‌ماند تصور مبهمی است درباره تغییر تدریجی آرام و هموار، درباره فقدان جهش و طوفان، درباره فقدان انقلاب. زوال دولت بنابر مفهوم متداول و شایع، و یا اگر چنین اصطلاحی جایز باشد بنابر مفهوم توده آن، بدون شک اگر نفی انقلاب نباشد سایه افکندن بر روی آن است. و حالان که چنین تفسیری ناهنجارترین تحریف مارکسیزم و آن هم تحریفی است که فقط به حال بورژوازی سودمند است و از نظر تئوریک مبتنی بر فراموشی مهمترین نکات و ملاحظاتی است که حتی در همان نتیجه گیری های کلی انگلز نیز که ما به آن اشاره کردیم خاطر نشان گردیده است. نخست اینکه در همان آغاز این مبحث انگلز میگوید هنگامی که پرولتاریا قدرت دولتی را به دست میگیرد با این عمل دولت را به عنوان دولت نیز نابود میسازد. تفکر در معنای این گفتار رسم نیست. معمولاً این مطلب را یا به کلی نادیده می‌انگارند و یا آن را چیزی نظیر ضعف هگلی انگلز می‌شمارند. و حالان که در واقع در این سخنان انگلز تجربه یکی از بزرگترین انقلاب‌های کارگری یعنی تجربه کمون پاریس در سال 1871 که در جای خود مفصلاً از آن سخن خواهیم گفت به طور خلاصه بیان شده است. در واقع انگلز اینجا از نابودی دولت بورژوازی به دست انقلاب کارگران سخن میگوید. ولی آنچه درباره زوال آن گفته شده به بقایای سازمان دولتی پرولتاری پس از انقلاب سوسیالیستی مربوط است. بنا به گفته انگلز دولت بورژوازی زوال نمییابد بلکه به دست پرولتاریا ضمن انقلاب نابود میگردد. آنچه پس از این انقلاب زوال مییابد دولت پرولتاریا یا نیمه دولت است. دوم، دولت نیروی خاص برای سرکوب است. این تعریف شگرف و بی‌نهایت ژرف انگلز در اینجا با حد اکثر وضوح بیان شده است. و اما از این تعریف چنین برمی آید که نیروی خاص برای سرکوب پرولتاریا به دست بورژوازی، سرکوب میلیون ها رنجبر به دست مشتی توانگر باید با نیروی خاص سرکوب بورژوازی به دست پرولتاریا یعنی دیکتاتوری پرولتاریا تعویض گردد. معنای نابودی دولت به عنوان دولت نیز در همین است. معنای اقدام برای به تملک در آوردن وسایل تولید به نام جامعه نیز در همین است. و به خودی خود واضح است که این چنین تعویض یک نیروی خاص بورژوازی با نیروی خاص دیگر پرولتاریا به هیچ وجه نمیتواند به صورت زوال انجام یابد. سوم، وقتی انگلز از زوال و حتی از آن هم رساتر و شیواتر از به خواب رفتن سخن میگوید، به طور کاملا روشن و سری منظورش دوره پس از تملک وسایل تولید از طرف دولت به نام تمام جامعه، یعنی پس از انقلاب سوسیالیستی است. ما همه می‌دانیم که شکل سیاسی دولت در این دوران کامل‌ترین دموکراسی است. ولی هیچ یک از اپورتونیست‌هایی که بی‌شرمانه مارکسیسم را تحریف می‌کنند، به فکرشان هم خطور نمی‌کند که بنابراین منظور انگلس در اینجا به خواب رفتن و زوال دموکراسی است. این در نظر اول خیلی عجیب می‌آید. ولی این فقط برای کسی نامفهوم است که در این نکته تعمق نکرده باشد که دموکراسی نیز دولت است و بنابراین هنگامی که دولت رخت بربست، دموکراسی نیز رخت برمی‌بندد. دولت بورژوایی را فقط انقلاب می‌تواند نابود سازد. دولت به طور عام یعنی کامل‌ترین دموکراسی و این فقط می‌تواند زوال یابد. چهارم، انگلس پس از طرح حکم مشهور خود حاکی از اینکه دولت زوال می‌یابد، فوراً در همان جا به طور مشخص توضیح می‌دهد که این حکم هم علیه اپورتونیست هاست و هم علیه آنارشیست ها. و ضمناً از حکم مربوط به زوال دولت، انگلس آن استنتاجی را که علیه اپورتونیست هاست مقدم می‌دارد. می توان شرط بندی کرد که از هر 10,000 نفری که درباره زوال دولت چیزهایی خوانده و یا شنیده اند، 9,990 نفر یا اصلا نمی دانند و یا به یاد ندارند که استنتاجات حاصل از این حکم را انگلس تنها متوجه آنارشیست ها نکرده است. از 10 نفر باقی مانده هم به احتمال قوی 9 نفر نمی دانند که دولت آزاد خلقی یعنی چه و چرا حمله به این شعار حمله به اپورتونیست هاست. تاریخ اینطور نوشته می شود: یک آموزش عظیم انقلابی اینطور نامرئی قلب ماهیت می یابد و به مکتب عامیگری حکم فرما مبدل می گردد. استنتاجی که علیه آنارشیست هاست 1,000 بار تکرار شده، مبتذل گردیده و به عامیانه ترین طرزی در مغزها فرو شده و استواری خرافات به خود گرفته است. ولی استنتاجی را که علیه اپورتونیست هاست پرده پوشی و فراموش کرده اند. دولت آزاد خلقی یکی از خواسته های برنامه و شعار ورد زبان سوسیال دموکرات های آلمان در سالهای 70 بود. در این شعار هیچ گونه مضمون سیاسی وجود ندارد به جز یک توصیف پرتنتنه خرد بورژوا مآبانه از مفهوم دموکراسی. چون در این شعار به طور علنی به جمهوری دموکراتیک اشاره می کردند، انگلس هم در این حدود حاضر بود از نظر تبلیغاتی برای مدتی آن را موجه بشمارد. ولی این شعار جنبه اپورتونیستی داشت، زیرا نه تنها دموکراسی بورژوایی را جلا می داد، بلکه علاوه بر آن از عدم درک انتقاد سوسیالیستی از هر نوع دولتی به طور عام حکایت می کرد. ما طرفدار جمهوری دموکراتیک هستیم، زیرا در دوران سرمایه‌داری این جمهوری برای پرولتاریا بهترین شکل دولت است. ولی ما حق نداریم این نکته را فراموش کنیم که در دموکراتیک ترین جمهوری بورژوایی هم نصیب مردم بردگی مزدی است. وانگهی هر دولتی نیروی خاص برای سرکوب طبقه ستمکش است. لذا هیچ دولتی نه آزاد است نه خلقی. مارکس و انگلس این موضوع را به کرات در سالهای 70 برای رفقای حزبی خود توضیح دادند. پنجم، در همان تعریف انگلس که استدلال مربوط به زوال دولت را همه از آن به خاطر دارند، استدلالی راجع به اهمیت انقلاب قهری وجود دارد. در اینجا ارزیابی تاریخی انگلس درباره نقش این انقلاب به یک ستایشنامه واقعی در وصف آن مبدل می‌گردد. این موضوع را کسی به خاطر ندارد سخن گفتن درباره اهمیت این اندیشه و حتی تفکر درباره آن در احزاب کنونی سوسیال دموکرات رسم نیست و در ترویج و تبلیغ روزمره میان توده ها این اندیشه ها هیچ گونه نقشی بازی نمی کند. و حالان که این اندیشه ها با موضوع زوال دولت ارتباط ناگسستنی دارد و با آن کل موضوعی را تشکیل می دهد. اینک این استدلال انگلز درباره اینکه قوه قهریه در تاریخ نقش دیگری نیز ایفا می کند علاوه بر عامل شر بودن که همانا نقش انقلابی است، درباره اینکه قوه قهریه بنا به گفته مارکس برای هر جامعه کهنه‌ای که آبستن جامعه نوین است به منزله ماماست، درباره اینکه قوه قهریه آنچنان سلاحی است که جنبش اجتماعی به وسیله آن راه خود را هموار می سازد و شکل‌های سیاسی متحجر و مرده را در هم می شکند، درباره هیچ یک از اینها آقای دورینگ سخنی نمی گوید. فقط با آه و ناله این احتمال را می دهد که برای برانداختن سیادت استثمارگران شاید قوه قهریه لازم آید. واقعا که جای تأسف است، زیرا هر گونه به کار بردن قوه قهریه بنا به گفته ایشان موجب فساد اخلاقی کسانی است که آن را به کار می برند. و این مطالب علی‌رغم آن اطلاع اخلاقی و مسلکی شگرفی گفته می شود که هر انقلاب پیروزمندانی با خود به همراه آورده است. این مطالب در آلمانی گفته می شود که در آن تصادم قهری، تصادمی که به هر حال ممکن است به مردم تحمیل گردد، حداقل این مزیت را دارد که روح آستان بوسی، روحی را که در نتیجه خاری و ذلت جنگ 30 ساله در اذهان مردم رسوخ کرده است، از بین ببرد. وان وقت این شیوه تفکر تیره و پژمرده و زبون کشیشانه جسارت دارد خود را در برابر انقلابی ترین حزبی که تاریخ نظیر آن را ندیده است عرضه بدارد. متذکر شدیم و بعداً با تفصیل بیشتری هم نشان خواهیم داد که آموزش مارکس و انگلز درباره ناگزیری انقلاب قهری مربوط به دولت بورژوازی است. این دولت نمیتواند از طریق زوال جای خود را به دولت پرولتاریا یا دیکتاتوری پرولتاریا بدهد و این عمل طبق قاعده عمومی فقط از طریق انقلاب قهری میتواند انجام پذیرد. ستایشنامه انگلز درباره این انقلاب که کاملاً با بیانات مکرر مارکس مطابقت دارد، پایان کتاب فقر فلسفه و مانیفست کمونیست را به یاد بیاوریم که چگونه در آن با سربلندی و آشکارا ناگزیری انقلاب قهری اعلام شده است. انتقاد از برنامه گوتا را در سال 1875 به خاطر بیاوریم که تقریباً 30 سال پس از آن نوشته شده و در آنجا مارکس اپورتونیزم این برنامه را بی‌رحمانه می‌کوبد. این ستایشنامه به هیچ وجه شیفتگی و سخنارایی و یا اقدامی به منظور مناظره نیست. ضرورت تربیت سیستماتیک توده ها به قسمی که با این نظریه و همانا با این نظریه انقلاب قهری مطابقت داشته باشد، همان نکته است که شالوده تمام آموزش مارکس و انگلز را تشکیل می‌دهد. بارزترین نشانه خیانت جریانات فعلا حکم فرمای سوسیال شوونیسم و کاوتسکیزم به آموزش مارکس و انگلز این است که خواه این جریان و خواه آن دیگری، این ترویج و تبلیغ را فراموش کرده اند. بدون انقلاب قهری، تعویض دولت بورژوایی با دولت پرولتاریا محال است. نابودی دولت پرولتاریا و به عبارت دیگر نابودی هر گونه دولتی جز از راه زوال از راه دیگری امکان پذیر نیست. مارکس و انگلز ضمن بررسی هر وضع انقلابی جداگانه و ضمن تحلیل درس های حاصل از تجربه هر انقلاب جداگانه، این نظریات را مفصلاً و مشخصاً بست داده اند. بله دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه که در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم شنیدید، قرائت بخش دوم و پایانی اثر لنین تحت عنوان دولت و انقلاب، آموزش مارکسیسم درباره دولت و وظایف پرولتاریا در انقلاب بود. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا تقدیم برنامه دیگر از درس‌های مارکسیسم، سلامت و سربلند باشید.
Slavery, then join in the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free, then come do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. Have mansions of gold in the sky and live in the shack away in the back. Would you have wings up in heaven to fly and starve here with rags on your back? There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you've had enough of the blood of the lamb, then join in the grand industrial band. If for a change you would have eggs and ham, then come do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you like sluggers to beat off your head, then don't organize, all unions despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. Oh, come all ye workers from every land, come join in the grand industrial band. Then we our share of this earth shall demand, come on, do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. One industrial union.